ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شمایی که شنونده رادیو فردا هستید سلام میکنیم. از هر جایی که همراه شدید با ما در ساعتهای آخر سه‌شنبه شب سوم تیر ماه در یک شب گرم تابستانی دیگه. آزاده اسدی هستم و این مجله شبانگاهی رادیو فرداست با نیم ساعت برنامه زنده با بخش‌های مختلف، گزارش و تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردن. شمایی که بعد از برنامه طنز رادیو پس فردا همچنان با رادیو فردا هستید. با خبرها شروع میکنیم. مجله شبانگاهی رو با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. جان کری وزیر خارجه آمریکا در سفر کوتاه به اربیل با مسعود بارزانی رهبر اقلیم کردستان عراق گفتگو کرد. هدف از این سفر غیرمنتظره تأکید بر اهمیت حفظ یکپارچگی عراق و نقش کردها در حفظ امنیت منطقه ذکر شده است. در حالی است که مسعود بارزانی در گفتگو با شبکه خبری CNN گفته است زمان تصمیم گیری مردم کردستان در مورد تعیین سرنوشتشان فرا رسیده است. و همچنین نوری المالکی نخست وزیر عراق را مسئول بحران اخیر در کشور دانسته و خانه کنار گیری او شد. فیلیپ هامون وزیر دفاع بریتانیا روز سه‌شنبه در جده با سلمان بن عبدالعزیز وزیر دفاع عربستان درباره عراق گفتگو کرد. وزیر دفاع بریتانیا در اولین مرحله از سفرش به منطقه وارد عربستان شد. خبرگزاری عربستان میگوید دو طرف در مورد همکاری و تقویت روابط دو جانبه، همچنین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فیلیپ هامون در آستانه ورودش به جده گفته بود که بریتانیا عمیقاً از رویدادهای اخیر در عراق نگران است و اگرچه قصد مداخله نظامی در این کشور ندارد، اما برای یافتن راه حلی سیاسی تلاش می‌کند. وزیر دفاع بریتانیا به امارات متحده عربی، قطر و کویت نیز خواهد رفت. محمد مجید الشیخ سفیر عراق در تهران حضور قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه و اعضای سپاه را در کشورش تکذیب کرده و گفته است که عراق از کسی تقاضای کمک نکرده است. برخی روزنامه‌های معتبر غربی از حضور قاسم سلیمانی و شماری از اعضای سپاه در عراق برای کمک به سازماندهی مقابله با شبه نظامیان سنی خبر داده بودند. سفیر عراق درباره اتهام‌های برخی مسئولان ایرانی با آمریکا مبنی بر اینکه از داعش حمایت می‌کند نیز گفته است آمریکا در موضع‌گیری‌هایش همواره داعش را محکوم کرده و با دولت عراق همراه است و این کشور بر اساس توافقنامه امنیتی استراتژیک با آمریکا از آن درخواست کمک کرده است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران در جلسه روز سه‌شنبه مجلس با 135 رأی مخالف نمایندگان کارت زرد گرفت. آقای رحمانی فضلی برای پاسخ به سوال دو تن از نمایندگان در مورد نحوی پوشش خانم‌ها و استفاده از شلوارهای چسبان در مجلس حاضر شده بود. تحصان و اعتصاب 5000 کارگر شرکت سنگاهن مرکزی ایران در استان یزد 38 روزه شد. خبرگزاری ایرنا به نقل از محمد عباسی بافقی سخنگوی شورای اسلامی شهرستان بافق میگوید کارگران اعتصابی خواستار لغو واگذاری 28.5 درصد سهام شرکت سنگاهن مرکزی ایران به فولاد خوزستان و برکناری مدیر عامل شرکت هستند. او از اینکه مصوبه هیئت دولت برای لغو واگذاری سهام معدن به بخش خصوصی هنوز ابلاغ نشده انتقاد کرده است. بیش از 4000 پزشک ایرانی با ابراز نگرانی از کشیدن بی‌رویه قلیان و سیگار در ایران خواستار اجرای کامل قانون جامعه کنترل و مبارزه ملی با دخانیات شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، این پزشکان و متخصصان در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از سونامی سرطان ناشی از افزایش کشیدن قلیان گفتند و نوشتند که ایران بالاترین روند رشد ابتلا به سرطان را در دنیا دارد. این در حالی است که 30-35 درصد دلیل سرطان‌ها به عوامل خطرناکی باز می‌گردد که دلیل اصلی آن دخانیات است. امضا کنندگان افزودند که 30 درصد مرگ‌های ناشی از سرطان به طور مستقیم با دخانیات ارتباط دارد. شرکت گاز OMV اتریش و گازپروم روسیه قراردادی برای ساختن بخش اتریشی خط لوله جریان جنوب امضا کردند که اوکراین را دور خواهد زد. این قرارداد در طی دیدار ولادیمیر پوتین از وین در روز سه‌شنبه با هاینز فیشر رئیس جمهوری اتریش امضا شد و قرار است گاز را از روسیه با عبور از دریای سیاه، صربستان و مجارستان به اروپا برساند. بلغارستان کار ساختمانی را در بخش خود به تعلیق درآورده است. کمیسیون اروپا شرکت گازپروم را به نقض مقررات رقابتی متهم کرده و از اعضای اتحادیه اروپا خواسته است با اجرای این پروژه همکاری نکنند. و به درخواست ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه قرار است شورای فدرال این کشور مجوز دخالت نظامی روسیه در اوکراین را لغو کند. خبرگزاری اینترفاکس روسیه به نقل از یکی از سناتورهای شورای فدرال خبر داده است که مجوز روز چهارشنبه لغو خواهد شد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز گذشته بار دیگر از پوتین خواستند مجوز مداخله نظامی در اوکراین را لغو کند، در غیر آن صورت با تحریم‌های جدید روبرو خواهد شد.
ممنونم از تو مینا بهار. ما از خبرها رو شنیدید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. در ادامه دیدار وزیر خارجه آمریکا با رهبران اقلیم خودمختار کردستان عراق در اربیل.
کردها به یک نوعی بحث حق تعیین سرنوشت و یا استقلال کامل رو مطرح کردن و گفتن که در این مقطع کردها حق دارن که وارد این جنگ و جدالی که ربطی به اونو نداره نشن.
و تصویب طرح افزایش باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت در مجلس. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا. در خبرها هم شنیدید که جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه از اقلیم کردستان عراق بازدید کرد و از مقام‌های این بخش خواست که از دولت عراق در مقابل نیروهای دولت اسلامی عراق و شام یعنی داعش حمایت کنه. آخرین اخبار عراق رو با همکارم فریدون زرنگار پیگیری کنیم که همچنان با ما هست در استودیوی رادیو فردا. آقای زرنگار سلام می‌کنم بهتون. آخرین خبرهای تازه چی هست؟
سلام به شما و شنوندگان عزیز. خبرهای تازه این است که اول به گفته مقامات پلیس شهر کرکوک، منیر القفیلی رئیس شورای شهر کرکوک که به نوشته خبرگزاری فرانسه در شهر هم شخصیتی محبوب بوده، امروز سه‌شنبه به دست یک مرد مسلح کشته شده. میدونید که کرکوک به رغم تسلط نیروهای کرد، جنگ میان نیروهای داعش و پیشمرگهای کرد هنوز ادامه داره و ظاهراً حکومت اقلیم کردستان قصد منظم کردن این منطقه به اقلیم کردستان رو داره. همزمان باید بگیم که در کرکوک گروه‌های قومی کرد، ترکمن و عرب تا به حال در کنار هم زندگی می‌کردند. خبر دیگر این که خبرگزاری فرانسه به نقل از محمد مجید الشیخ سفیر عراق در تهران روز سه‌شنبه خبر داد که ایشون گفته که عراق از ایران رسما تقاضای کمک نظامی نکرده است.
در کنار این مواردی که شما گفتید یه سری ملاقات ها و دیدارهایی هم انجام شده. تقریبا میشه گفت امروز یکی از روزهای فعال بود در ملاقات های دیپلماتیک. چه خبری در این زمینه داریم؟
بله، در هر حال منطقه شاهد رفت آمد سیاستمداران کشورهای مختلف است. امروز وزیر دفاع بریتانیا در جده با شاهزاده سلمان بن عبدالعزیز نخست وزیر و وزیر دفاع این کشور دیدار کرد و درباره اوضاع عراق به بررسی اوضاع و مشورت پرداخت. از سوی دیگه آقای جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا که در ادامه سفرش به عراق به منطقه خود مختار دولت اقلیم کردستان عراق رفته بود، از رهبران کرد خواست که از فروپاشی عراق جلوگیری کنند. این در حالی که رهبران کرد میگویند حمله داعش به عراق و اوضاع کنونی در این کشور واقعیتهایی رو خلق کرده که نمیشه نادیده گرفت.
در مورد پارلمان عراق همه توضیحی بدید. گفته میشه که قرار کار خودش رو به زودی شروع کنه.
بله، خبرگزاری آلمان به نقل از جان کری وزیر خارجه آمریکا می‌نویسه که ایشون در روز سه‌شنبه در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی ABC گفته که پارلمان عراق از سه‌شنبه آینده کار خودشو آغاز میکنه. همچنین شاید آخرین خبری که بهش اشاره کنیم این که روز سه‌شنبه هم به مانند روزهای پیشین مسئله تسلط بر پالایشگاه بیجی همچنان گزارش‌های ضد و نقیض در این باره منتشر میشه. دولت میگه که نیروهای دولتی تسلط کامل دارن، در حالی که خبرهای دیگه میگویند معلوم نیست که واقعا چه کسی بر این پالایشگاه سلطه داره.
خیلی ممنونم از شما فریدون زرنگار. آخرین اخبار عراق رو پیگیری کرده بود و با ما در استودیو بود. شما هم میتونید آخرین اخبار مربوط به کشور همسایه‌مون عراق رو از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. از طریق صفحه فیسبوک ما هم میتونید این کارو بکنید. اگر مشکل دارید برای مستقیم رفتن به سایت ما، خبر جدید این هست که میتونید از سایفون 3 استفاده کنید و نرم افزار سایفون 3 از همین امروز درست شده و شما میتونید با دریافت این نرم افزار از فیلترینگ اینترنت عبور کنید. در همین شرایط که این خبرها رو در مورد عراق شنیدید، خبرگزاری بلومبرگ هم گزارش داده که اسرائیل یک بار دیگه در مورد همکاری احتمالی آمریکا با حکومت ایران برای مبارزه با شبه نظامیان وابسته به داعش هشدار داده. این خبرگزاری این گزارش رو به نقل از یکی از دستیاران بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل منتشر کرده، اما نامی از اون نبرده. در همین زمینه گزارش همکارم نادر صدیقی رو بشنویم در واشنگتن.
به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، مقام‌های اسرائیلی در دیدار با همتایان آمریکایی خود از آنها خواستند تا اجازه ندهند که پیکار با جنگجویان داعش در عراق به سود حکومت ایران منجر شود. یکی از دستیاران نخست وزیر اسرائیل که روز دوشنبه در یک مکالمه تلفنی این اطلاعات را در اختیار بلومبرگ قرار داده، از پرداختن به جزئیات بیشتر پرهیز کرده، ولی افسوده است که اسرائیل در این زمینه به مقام‌های آمریکایی هشدار داده است. پیش از این بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل یک شنبه گذشته با شرکت در برنامه دیدار با مطبوعات شبکه تلویزیونی NBC آمریکا در نخستین اظهار نظر رسمی نسبت به احتمال همکاری واشنگتن تهران در عراق گفت، هنگامی که دشمنان شما با هم در حال جنگند، به تقویت یکی از آنها نپردازید، هر دو را تضعیف کنید. When your enemies are fighting each other, don't strengthen either one of them. We can both. نتانیاهو گفت که به باور او بدترین پیامدی که میتواند بروز کند برتری ایران شیعه با توانایی های تسلیحات اتمی است و این یک اشتباه فاجعه بار خواهد بود. نخست وزیر اسرائیل گفت آنچه امروز در شرق میانه شاهدش هستیم، چه در عراق و چه در سوریه، کینه و تنفر خشن و آشکاری است که بین تندروهای شیعه به رهبری حکومت ایران و سنیان رادیکال به رهبری القاعده، داعش و دیگران وجود دارد و این هر دو اردوگاه دشمن آمریکا محسوب می شوند. نگرانی اسرائیل از پیامد همکاری احتمالی آمریکا با دولت ایران در مبارزه علیه داعش در این نکته خلاصه می شود که ممکن است چنین امری به سود برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بیانجامد. جان کری وزیر خارجه آمریکا بامداد سه‌شنبه در گفتگو با شبکه خبری فاکس بر سیاست واشنگتن در جلوگیری از برنامه تسلیحات هسته‌ای دولت ایران بار دیگر اشاره داشت. خبرگزاری بلومبرگ در ادامه گزارش سه‌شنبه خود اظهار نظر یک استاد مسائل خاورمیانه در دانشگاه هبرو در اورشلیم بیت المقدس را اضافه کرده که نگرانی رئیس دولت اسرائیل از پیامد احتمالی رویدادها به سود جمهوری اسلامی ایران را مورد تایید قرار داده، ولی در همان حال گفته است که اسرائیل باید گزینه‌های آمریکا در عراق را درک کند و اینکه از میان بیماری‌های وبا و طاعون کدام یک را باید انتخاب کرد. یک مقام پیشین اطلاعاتی اسرائیل نیز به بلومبرگ گفته است که بی‌تردید اسرائیل یکی از هدف‌های خلافت اسلامی عراق و سوریه است و در حالی که با قوت گرفتن داعش خطر بی‌ثباتی در منطقه افزایش می‌یابد، ولی خطرناک‌تر از آن ادامه برنامه تسلیحات اتمی حکومت ایران خواهد بود.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید از واکنش هایی که از سوی اسرائیل در مورد همکاری احتمالی آمریکا با ایران برای مبارزه با شرایط و بحرانی که در حال حاضر در عراق وجود داره واکنش نشون داده. اما میدونید و شنیدید که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم روز سه‌شنبه در سفری اعلام نشده برای گفتگو با رهبران اقلیم خودمختار کردستان عراق وارد اربیل مرکز این اقلیم شد. خبرگزاری ها گزارش دادن که آقای کری قصد داشته در دیدار با مقام های اقلیم خودمختار کردستان عراق از اونها بخواد تا به عنوان بخشی از عراق متحد باقی بمونند. از بهروز کارونی جزئیات رو بشنویم.
همزمان با ادامه درگیری‌ها در عراق بین شبه نظامیان سنی به رهبری گروه داعش و نیروهای دولتی عراق، وزیر امور خارجه آمریکا در اربیل تلاش کرد تا حمایت کردهای این کشور از دولت نوری المالکی را کسب کند. جان کری روز دوشنبه در بغداد به نخست وزیر عراق اطمینان خاطر داده بود که واشنگتن از دولت آن کشور به شکلی پایدار و قوی حمایت می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در دیدار با مسعود بارزانی، رئیس اقلیم خودمختار کردستان عراق، بر نقش مهم کردهای این کشور برای کمک به دولت مرکزی تاکید کرد و گفت همه می‌دانند عراق در شرایط بسیار حساسی به سر می‌برد. مراد ویسی همکارم که مسائل عراق و منطقه را دنبال می‌کند درباره موضع آمریکا عقیده دارد.
امریکا دنبال توافق سیاسی هست، یعنی یک مبنایی که کردها، عرب‌ها و سنی‌ها دوباره با هم توافق کنن و یک حکومت وحدت ملی تشکیل بدن، وضعیتی که در فاصله 2003 تا 2014 بر عراق حاکم بوده، یعنی حکومت کردن بر اساس تقسیم قدرت بین شیعیان، کردها و عرب‌های سنی.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای باریزانی به جان کری گفت که کردها در جستجوی راه حلی برای این بحران هستند. او در این حال افزود با واقعیت جدید و یک عراق جدید مواجه هستیم. پایان نقل قول. مسعود بارزانی روز دوشنبه در گفتگوی اختصاصی با شبکه تلویزیونی CNN در پاسخ به این پرسش که آیا کردهای عراق به دنبال اعلام استقلال هستند، گفته بود زمان تصمیم گیری برای مردم کردستان جهت تعیین سرنوشتشان فرا رسیده است. وی همچنین نوری المالکی را مسئول بحران اخیر در عراق دانسته و خواهان کنارگیری او از نخست وزیری این کشور شده بود. از سامان رسولپور، روزنامه‌نگار کرد در سوئد، درباره مواضع کردهای عراق در قبال بحران عراق می‌پرسم. او با اشاره به اینکه کردهای عراق خواستار کنارگیری نوری المالکی و یا ایجاد اقلیم مشابهی برای سنی‌های عراق هستند، می‌افزاید:
اقلیم کردستان عراق نگاهش به تحولات جاری نتیجه که از لحاظ سیاسی وضعیت به بن‌بست رسیده و از دید کردها بانی و مقصر اصلی این وضعیت شخص آقای مالکی هست و خب پیشینه هم داره اختلافات مقامات کرد با آقای مالکی بر سر موضوعات مختلفی از جمله موضوع نفت، موضوع بودجه و مسئله به قول خود کردها تگروی های آقای مالکی و وضعیت موجود هم بعد از حمله داعش و تصرف مناطقی از عراق میشه گفتش که این فاصله ها بیشتر شده و عملا وارد یک فاز جدیدی از این بن‌بست شدیم.
آقای رسولپور به این پرسش که نگاه اقلیم خودمختار کردستان عراق به بحث اعلام استقلال چگونه است، پاسخ میدهد:
کردها در یک نوعی بحث حق تعیین سرنوشت و یا به عبارتی استقلال کامل رو مطرح کردن و گفتن که در این مقطع کردها حق دارن که وارد این جنگ و جدالی که ربطی به اونو نداره نشن و گفتن که میتونن راهی رو که راه جدایی هست این رو در پیش بگیرن. در حالت دیگه حتی اگه این حالت رو هم چندان جدی و محتمل فرض نکنیم، احتمال بعدی این هستش که کردها در معادلاتی که در عراق ممکنه در جریان باشه بسیار قدرتمندتر از پیش ظاهر میشن و قدرت چانه‌زنیشون به مراتب بالاتر میره، چون یک آلترناتیو رو که همون آلترناتیو جدایی از عراق بود مثلا میتونن بگن که ما این رو کنار گذاشتیم و بنابراین خواستار امتیازات بیشتری بشن، از جمله بحث الحاق کرکوک به اقلیم کردستان و از جمله محدود کردن قدرت مقام نخست وزیری.
همکارم مراد ویسی از زاویه دیگری به این موضوع میپردازد:
به نظر میاد الان کردها دنبال این نیستن که مناطق سنی نشین تصرف شده توسط داعش و مخالفین مالکی رو کمک بکنن به مالکی که این مناطق رو پس بگیره. اونا به لحاظ نظامی دنبال این هستن که مناطق کردنشین رو حفظ بکنن از این درگیری ها و به لحاظ سیاسی هم دنبال این هستن که از وضعیت موجود برای اعمال فشار بر دولت مرکزی عراق در جهت تحقق خواسته های بیشتری از جانب کردها فشار بیارن. در حالت حداکثری هم به نظر میاد از این وضعیت بعدشون نمیاد که اگر احتمالاً مناطق سنی نشین یک اقلیم جداگانه ای بشه و نوعی شبه تجزیه بر عراق حاکم بشه، اقلیم کردستان هم بتونه به سمت نوعی استقلال حرکت بکنه.
در آخرین تحول در عراق، به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از شاهدان عینی، در پی حملات هوایی ارتش عراق به شهر بیجی در شمال بغداد حداقل 30 غیر نظامی کشته شدند. با این همه تلویزیون دولتی عراق گزارش داد که 19 تروریست در این حمله هوایی کشته شدند. در این ارتباط برخی گزارش‌های تایید نشده حاکی از آن است که شبه نظامیان سنی به رهبری گروه داعش توانستند پالایشگاه نفت بیجی، بزرگترین پالایشگاه عراق را به طور کامل تصرف کنند. مقام های عراقی هنوز این موضوع را تایید نکردند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، این پالایشگاه تامین کننده ی حدود 50% فراورده های نفتی عراق است. نیروهای تحت رهبری داعش در روزهای اخیر کنترل گذرگاه های مرزی غرب عراق را به دست گرفته و یک فرودگاه مهم و استراتژیک را نیز به تصرف خود درآوردند. این نیروها از جمله شهر موسل، دومین شهر بزرگ عراق و نیز تکریت، مرکز استان صلاح الدین را در تصرف خود دارند. در همین حال به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، اردن در پی تصرف گذرگاه‌های مرزی غرب عراق توسط نیروهای تحت رهبری داعش، تدابیر امنیتی در مرز خود با آن کشور را تشدید کرده است. به گزارش سایت خبر آنلاین نیز، روابط عمومی ارتش ایران روز دوشنبه اعلام کرد که یگان‌های نیروی زمینی در بخش‌های وسیعی از غرب و جنوب غرب ایران مستقر شده‌اند. ایران از دولت کنونی عراق به نخست وزیری نوری المالکی حمایت میکند.
بهروز کارونی گزارش میداد. اما شما نظرتون در مورد رویدادهای اخیر عراق چه هست؟ فکر میکنید ایران و آمریکا چه میتونن بکنن در مقابل بالا گرفتن بحران عراق و پیشروی نیروهای داعش در این کشور؟ حتما تماس بگیرید و نظرتون رو بگید یا در صفحه فیسبوک ما نظرتون رو بنویسید.
مقام رهبری که اظهار نظر میفرمایند که با هر نوع دخالت خارجی به خصوص آمریکایی‌ها در عراق مخالفن، دقیقاً میدونن که دولت آمریکا با عراق توافق کرده، نوشته داره که این حق رو داره که برای حفظ عراق در برابر بعضی رویدادها دخالت بکنه. به همین دلیل هم دولت عراق درخواست کمک کرده رسماً از آمریکا. بنابراین اگه بگیم ایشون اطلاع ندارن که حرف درستی نیست. فقط این میتونه مصرف داخلی داشته باشه و ضمناً با آمریکا به نوع چانه‌زنی بر سر میزان و نوع دخالت ایران هم کشیده میشه.
آقای ناصر مکارم شیرازی، اگه مردی خودت و خانواده کفه بپوش و برو به جنگ داعش.
آقا سید علی، شما که گروه داعش رو تروریست خطاب میکنی، اینا سنی‌ان و میخوان یه حکومت سنی تشکیل بدن. شما برای تشکیل حکومت شیعه چه خونها نریختین، چه ترورها نکردین. شما هزاران هزار ایرانی رو در داخل ایران کشتین، صدها صد ایرانی رو در خارج از کشور ترور کردین تا حکومت شیعتون رو برپا کنین. حالا به داعش میگین تروریست و خودتون شدین آدم خوبه؟
میخوام به این آقایون بگم اول بیاین آب 70 میلیون رو تهیه بکنین، خوشسالی ها رو بین ببرین، برق و گازشون رو تعمیم بکنین. شما که این متر برق میاد نمیتونین به 2 میلیون آدم کمک بکنین، یا یه زلزله میاد نمیتونین به 1 میلیون آدم کمک بکنین، چجوری میخواین که امنیت بکنین 150 میلیون؟
آقای روحانی، شما که هی شعار میدی بعد میگی نباید در زندگی خصوصی مردم اینقدر دخالت کرد، خب آقا نظر بکنن. مگه شما رئیس جمهور نیستی؟ مگه مردم به شما رأی ندادن؟ به شما رأی دادن بری شعار بدی، سر مردم شیره بمالی؟ خب ما هم میگیم نباید دخالت بکنن، ما هم این حرفا رو میگیم. پس تو چی کاری؟ مگه تو رئیس جمهور نیستی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. ادامه میدیم. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو 22 دقیقه در تهران هست. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران گفته حضور بانوان در ورزشگاه ها به تشدید ناهنجاری های فرهنگی می انجامه. از حسین قوی می بشنویم.
پس از چند روز بحث درباره حضور زنان در ورزشگاه‌ها و جلوگیری از حضور دختران برای تماشای مسابقه‌های لیگ جهانی والیبال در تهران، وزیر دادگستری ایران گفت که حضور بانوان در برخی ورزشگاه‌ها به تشدید ناهنجاری‌های فرهنگی می‌انجامد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری روز سه‌شنبه در حاشیه نخستین نشست نقش رهبران دینی در پیشگیری از خشونت علیه کودکان گفت انتظار جامعه این است که ما به عنوان یک نظام دینی قواعد دینی را رعایت کنیم. به گفته آقای پور محمدی باید دید که ضوابط شرعی تا چه اندازه اجازه می‌دهد بانوان در ورزشگاه‌ها حضور داشته باشند. وزیر دادگستری گفت در هر صورت دستورات دینی قابل گذشت و انعطاف نیست و درباره حضور در ورزشگاه ها نیز رعایت مسائل دینی، فرهنگی و اخلاقی مهم است. وزیر دادگستری ایران تاکید کرد برخی از محل های ورزشی ما برای پسران من هم خیلی مطبوع، فرهنگی و سازنده نیست. او افزود بنابراین فکر می‌کند که حضور بانوان در برخی از این محیط‌ها به تشدید ناهنجاری‌های فرهنگی می‌انجامد. آقای پور محمدی همچنین در پاسخ به خبرنگاری که پرسید برخی از بانوان به حضور طرفداران زن تیم‌های میهمان در ورزشگاه‌ها اعتراض دارند، گفت هواداران زن خارجی از نظر دینی مشکلی ندارند. به گفته وی ما چرا برای آنها محدودیت ایجاد کنیم؟ آقای پور محمدی گفت که خارجی ها به ضوابطی که ما پایبندیم پایبند نیستند و ما باید این ضوابط را رعایت کنیم. او در این حال گفت که در برخی محیط های ورزشی شرایطی وجود دارد که می توان بانوان را به آنجا راه داد و به گفته وی تا آنجایی که عوارض فرهنگی و دینی نداشته باشد استقبال می کنیم. روز جمعه 30 خرداد پلیس ایران از حضور زنان در ورزشگاه 12,000 نفری آزادی جلوگیری کرد و پس از آن منابع خبری گزارش دادند که حضور خبرنگاران زن هم به سالن ورزشگاه آزادی برای پوشش دیدارهای تیم ملی والیبال مردان ایران نیز ممنوع است. گزارش ها همچنین حکایت از بازداشت تعدادی از زنان داشت که قصد ورود به سالن والیبال ورزشگاه آزادی را داشتند.
گزارش حسین قویمی رو شنیدید در مورد بانوان. حالا که بحث زنها هست، یک گزارش دیگه هم بشنویم. آخرین گزارش امشب ما هست در مورد کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور. بشنویم که در جلسه علنی روز سه‌شنبه 3 تیر ماه مجلس در حال این طرح رو تصویب کرد که دولت با این طرح مخالفت کرده بود. در صورت تصویب کامل این طرح، تبلیغ برای کاهش فرزند و همینطور عقیم سازی مجازات حبس 2 تا 5 سال رو در پی خواهد داشت. در همین زمینه گزارش همکارم الهه روانشاد رو بشنویم.
به گزارش خبرگزاری مهر، روز سه‌شنبه به رغم مخالفت دولت، مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی موسوم به افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت را پس از بحث‌های بسیار با اندکی بیش از نیمی از نمایندگان حاضر به تصویب رساند. بر اساس این طرح، کلیه اقدامات مرتبط با کاهش باروری مجرمانه خواهند بود و خاطیان به 2 تا 5 سال حبس محکوم خواهند شد. مسئله افزایش جمعیت در ماه‌های اخیر پس از سخنان رهبر جمهوری اسلامی و اظهار تقصیرش در عدم توجه زودتر به این مسئله به دغدغه برخی از مقامات بدل شده است و تبلیغ برای باروری و افزایش فرزندان را به دنبال داشته. اما طرحی که روز سه‌شنبه کلیات آن به تصویب رسید تا چه حد با آزادی‌های فردی و اجتماعی منظور شده در قوانین ایران همخوانی دارد؟ گیتی پور فاضل، حقوقدان در تهران.
وارد شدن در حوزه شخصی افراد رو اصول قانون اساسی ما کاملا واضح و روشن بیان کرده که نمیشه. یه مقداری فراتر از اون اصولی است که ما در قانون اساسی داریم. البته سخت جنین قبل از انقلاب و بعد از انقلاب همیشه در قانون ما جرم محسوب میشده. در واقع این هم یک جور وارد شدن به حوزه خصوصی افراده، چون هر کسی مالک بدن و تن خودش هست. اما گاهی سیستم‌های تشخیص میدن که باید یک قوانینی رو وضع بکنن که بتونن جامعه رو به اون صورتی که البته دلشون میخواد یا تشخیص میدن که کمبودهایی هست اونها رو جبران بکنن. آیا کسانی که بخوان خودشون بچه دار نشن کسی میتونه بیاد اینها رو وادار بکنه که حتما شما بچه داشته باشید؟ حالا اگر که واقعا سیستم فکر میکنه با یک جمعیت پیر روبرو بشه این قوانین رو داره وضع میکنه، ولی من نمیدونم تا چه حد میتونن موفق بشن. دیگه دولت نمیتونه کاری بکنه، نمیتونه بیاد ببخشید توی رخت خواب زوجین که، ولی افرادی رو که امکان داره وازکتومی بکنن، لوله های خانم ها رو ببندن یا سخت جنی کنن، برای اونها مجازات تعیین کردن.
موضوع افزایش جمعیت از زمان طرح به شدت مورد انتقاد فعالان حقوق زن قرار گرفت که این را هم موردی دیگر برای سرکوب بیشتر آزادی زنان جامعه ایران و حق انتخاب آنها می داند. رادیو فردا دیدگاه آسیه امینی در نروژ را به عنوان یک فعال حقوق زن جویا شده است.
زنان ایرانی ثابت کردند که همواره در تصمیم گیری مردان و دولت ها که برای اونها برنامه‌ریزی میکنن فارغ تر و جلوتر از اونها حرکت کردند. به هر حال این جنگ آگاهی هست. این مجموعه حقوق زنان رو هدف گرفته. کسانی که در مجلس راجع به این موضوع تصمیم میگیرن یا متخصص این حوزه نیستن یا اگر هم در حوزه بهداشت تخصص دارن، این تخصص رو در راستای مسائل دینی و باورهای ایدئولوژیکشون دارن پیش میبرنش. امروز هم در مجلس بحث حلال و حرام بوده، نه بحث این که چه چیزی به نفع حقوق شهروندان هست، اهم از مرد و زن. این چیزی نیست که مجلس و مجلسی ها بخوان در موردش تصمیم گیری بکنن. اونها شهروندان رو به چشم پیاده نظام میبینن. این پیاده نظام همه چیزش باید تحت کنترل باشه، از خصوصی ترین روابطش تا عمومی ترین و سیاسی ترین و اجتماعی ترین رفتارهاش.
در صورت تصویب جزئیات این طرح در صحنه علنی مجلس با متخلفان بر اساس ماده 624 قانون مجازات اسلامی رفتار خواهد شد که به معنای 2 تا 5 سال حبس خواهد بود.
گزارش الهه روانشاد رو شنیدید در مورد کلیات طرح افزایش باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور که در جلسه علنی امروز سه‌شنبه در مجلس تصویب شد. مهدی دواتگری از جمله نمایندگان مخالف در صحنه علنی مجلس بوده که درباره این طرح گفته نمیشه با زور و شلاق و زندان مردم رو بچه دار کرد و بر مسئله فرهنگسازی تاکید داشته. برای ما حتما ایمیل بزنید یا تلفن بزنید و بگید نظر شما در مورد این موضوع چه است. ممنونیم که مجله شبانگاهی ما رو گوش کردید. بمونید با ما تا ثانیهای دیگه. ویژه برنامه جام جهانی فوتبال شروع میشه.